بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا همه شما برادرای عزیز و این روز بندگی خدا تبریک و تهنیت میگویم و همه شما را برای آمدن برای ادا کردن فرض از فرضها الهی خوش آمدید میگویم و یک جایه با شما در آغاز سخن دعای میکنیم اللهم طهر قلوبنا واستر عیوبنا واشفی مرضانا پروردگارا تمام بندگان تو دستهای خود پهن کردند و ما میدانیم که ذات تو دوست میدارد وقتی که بنده از او سوال میکند پروردگارا دلهای ما را از جمیع حسد از جمیع کینه از جمیع بخل و بدبینی خدایا طاهر بگردان و خدای مهربان بندگان آلوده عصیان هستیم خطاهای ما از موی بدن ما دیده زیادتر است خدای مهربان خطاهای ما را در دنیا و در آخرت پرده پوش بگردان و پروردگارا در دهنده هم خودت هستی شفا دهنده هم خودت هستی خدایا بندگانی که از جانب این بندگانت بیمار هستند خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزشان بگردان وقضی دیوننا خدایا بندگانی که امروز قرضدار هستند خدای مهربان قرضهای اونها را کنده بگردان و بیز وجوهنا و ارحم آباءنا و اجدادنا خدایا ما می دانیم روز قیامت بندگان تو دو طایفه می شوند یکی روی سیاه و یکی روی سفید خدایا ما را از همان طایفه روی سفید ها بگردان و خدای مهربان گذشتگانی که از این جمعیت ما گذشتند همگی را رحمت و مغفرت بگردان اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی برحمتک یا ارحم الراحمین جمعه پیشین موعظه ای که با شما انجام دادیم این در باب نشانه های قیامت بود که الحمدلله که ما و شما آگاه شدیم پیش از آنی که این روز دهشت این روز وحشت و بالای ما و شما می آید و خود نشانه های داشت که ما از نشانه های او آگاه شدیم و خدا خواسته باشد جمعه آینده در باب روز قیامت برپا شدن روز قیامت انشاءالله صحبت ها میکنیم و چگونه ای که وعده داده بودیم که یک چند سوال هایی که منتظر جواب هستند اینها را برای شما جواب می گردانیم پیش از سوال و جواب یک غزل حضرت مولوی از ایجادیاتش که نام غزل فریاد زدن ملائک در گوریستان است که در گریستان این ملائک چی فریاد میزند، چی مراجعت میکند، انشاءالله آگاه میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیدم در تواریخ های اخبار، بدیدم در تواریخ های اخبار، چنین فرمود دانایانی هوشیار، و هر روز به وقتی بام دادی، و گورستان ملک سازد منادی. حضرت گفتند من از خیلی آدم های دانا برای شما روایت می آرم، و از خیلی تاریخ هایی که گذشتگان ما داشتند، از اون تاریخ ها برای شما یک روایت می کنم. و روایت این است که هر روز وقتی که بامداد می شود، صبح دنیا را فرا می گیرد، ملائکه از ملائکه های خداوند بالای گورستان های مسلمان ها می ایستند و صدای می دهند. چی صدا می دهند؟ می گویند که ای شاهان روی تخت و تخته، گذاریدید جمله مال و رخته، نهان در زیر خاک بی نوایی، اسیری ظلمت گوری سیاهی. از پادشاه ها سر می کند. گورستان البته مکانی هست که پادشاه هم خوابیدگی است، وزیر هم خوابیدگی است، آدم فقیر و گدا هم در همون منزل خوابیده هستند. فریاد می زده است ای شاهانی که شما بالای تخت های زرین و تخت های نرم نشسته بودین، و عاقبت بالای تخته و این مکان آمدید. شما می دانید که بعد آمدن شما مال های شما در دنیا باقی ماند، و خود ای شاهان در زیر خاک هستین، در یک مکان هستین که دیگر شما بیرون برآمدن می توانید. خدا رحمت کند ابراهیم ادهم را هم، که یکی از شاهان بود، پادشاه بود، بلفظ امروزه ما و شما بگیم پریزیدنت بود، بالای تخت نشسته بود، و حضرت این تخت را ترک کردند، از بالای این تخت پایان شدند و پارسایی را برای خود اختیار کردند. از ابراهیم پرسان کردند ابراهیم، این تختی که تو نشسته هستی چگونه یک تخت ملایم بود، و این خوراک هایی که تو میخوردی هیچ کس این خوراک ها را خورده نمی توانیست، شربت هایی که تو می نوشیدی این شربت ها به دست مردم نمی رسید، آن فراش و آن جایگه خوابی که تو داشتی چشم نادیده بود، وی را چرا این تخت را ترک کردی؟ برای این تخت امروزها چی جانکنی ها می شود؟ امروز اگر شما صحنه شهر اوکراین را تماشا کنید، برای پادشاه شدن مردم دوام یک هفتهشی در زیر برف ها ایستادند تا که این دو بدبخت شود، یکی پادشاه شود. حضرت ابراهیم چی گفتند؟ کسی پرسید از آن ابن ادهم چرا ملک جهان را کردی برهم؟ چرا این ملک جهان را برهم زدی؟ چرا پادشاهی تا دوام ندادی؟ چرا اینقدر راحت تو پسی پشت پرتافتی و این پارسایی و درویشی و فقیری را پیش ای خود کردی؟ بگفت، حضرت چی گفتن؟ بگو هنگام روی تخت بودن و چشمم تخته را وانمودن، من وقتی بالای تخت بودم یک تابوت را دیدم، بدیدم خوابگاه خیش در خاک، از این بابت گریبان را زدم چاک. بعد این تخته را دیدن من هم به خود آمدم که روز از روزها این ابراهیم ادهم اگرچه در تختم باشد، بالای این تخته البته سوار می شود. و روز از روزا این لحظه که تمام فقیران و محتاجها داخل او می شوند، خانه من هم مثل خانه این فقیران است. از این بابت گریبان را زدم چاو. چی سود؟ حضرت گفتند چی سود از تخت آی روی تخته که نوشی قطره آب زی پخته. حضرت گفتند چی فایده دارد وقتی که من از بالای این تخت های زرین روز بالای این تخته قاق سوار می شوم، و چی فایده دارد که تمام شربت ها در زیر اطاعت من باشد و روز از روزها با پخته بر من آب بچکاند. ملک منادی می کرد است، فریاد می زد است. باز مراجعت می کند ملائک و ای نازک جوانانی گلندام و زیر خاک گشتی تو آرام، و ای پیرانی پر محنت کشیده بخوردی لذتی رحلت چشیده. بعد شاهان مراجعت میکرد به سوی جوانها، جوانانی که تا حال حیات خودشان پره نکردند و به زیر خاک همه خوابیده هستند، و به سوی پیرانی که خود ضعیف بودند باز چنگال عزرائیل اونها را ضعیفتر کرد، و سوی اونها هم مراجعت میکرد است، فریاد میزد است. چی میگفت است؟ چی دارید؟ آرزوی دل بگویید. ای شاهان، ای جوانها، ای پیرانی موی سفید که در زیر قبر خوابیده هستین، چی دارید آرزوی دل بگویید؟ در این خاری فرو از آب روید. شما این مکانی آمدین که در اینجا آب روی شما نیست دیگر، آب روی شما پرید نابود شید. لیکن از شما خواهش دارم که چی آرزو دارید؟ آرزوی خدا را برای ما بیان کنی. همه گویند در دنیای فانی، همه گویند در دنیای فانی نداریم آرزوی زندگانی. همه این اهل گریستان چی میگفته است؟ ای ملائک، ای بنده خدا، ما آرزوی ما همین است که دویم باره دیگر بر حیات بر نگردیم، دویم باره زندگی برای ما برپا نشود. ولیکن حسرتی بسیار آرمان به دل داریم از صدها فراوان. دویم باره حیات زندگی را نمی خواهیم. برای ما همون دنیایی که عاقبتش چپ پشیدن و نابود شدن است، برای ما اون دنیا هیچ اهمیت و هیچ آرزوی ما در داخل نمی گردد. لیکن در دل یک آرزو و حسرتهای زیاد داریم. چی هست؟ که تا زنده شویم یک بار دیگر بگوییم ذکر پاک نام داور، تا که خدایا ای ذاتی که تو مرده را زنده میکنی و زنده را مرده میکنی، همه این باید قدرت توست. خدایا از تو تمنا و آرزو داریم که یک بار دیگر ما را زنده بگردان، تا که به خانه خود برویم و با یک حیات قدم بزنیم، تا که از حیات گذراندگی خود خودمان راضی باشیم و چنان ذکری ترا چنان بیان کنیم که پروردگارا تو در اون زمان از ما راضی بگردی. دریغا نیست دیگر زندگانی، دریغا نیست دیگر زندگانی، به حسرت خفته ایم در خاک دانی. لیکن حضرت ها باز ناامید می شوند که خدایا می دانیم که تو زمانی در قرآن ما خوانده بودیم یا از زبان یک داملای شنیده بودیم که خداوند شما فرموده بودین ولیؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. ما زاره می کنیم که خدایا ما را زنده بگردان، و ذات شما بر ما جواب می گرداند که بعدی مردن دیگر زنده گردانیدن و به سوی خانه رفتن نیست دیگر. خدای شما دانست که شما در حیات چی کار میکنین و چی گونه به نزد من میآیید. بدان ای بنده قدر زندگی را، بدان ای بنده قدر زندگی را، مده از دست کسبی بندگی را. بگو ذکر و مگو ناگفتنی را، بکن امر و مکن ناکردنی را. حضرت جنودی ما و شما را در آخر نصیحت کردند که ای مردم بیدار شوین، از پول دنیا دیده و از راحت دنیا دیده عمر قیمت است، عمر ارزشش به نهایت قیمت است، شما به قدر عمر خود برسید، زیرا که عمر رفت دیگر نمیگردد. عمر که رفت بدنهای شما ضعیف می شود، شما دیگر خدا را پر عبادت کردن نمی توانید. بندگی کنید، عملهای صالح را زیاد انجام دهید تا که در نزد خدای خود خجالت نباشید. رسول اکرم می گوید یتبع المیت ثلاثتون، وقتی بنده از دنیا می گذرد سه چیز از پس وی می رود تا گریستان. چی است وی؟ اهله و ماله و عمله. اهلش، اولادش، مالهای که داشت، عملهای که داشت، هر سه اینها تا گریستان از پس مرده می رود. فیرجع اثنان و یبقى واحده، و یرجع اهله و ماله و یبقى عمله. پیغمبر خدا گفتن پس می گردد اهلش، اولادش و مالهایی که داشت، اونها پس می گردند و همراه این مرده همان عمل او باقی می ماند و خلاص. رسول الله گفتن من این حدیثی که الحال برای شما بیان کردم به یک مثال عادی به شما تشبیه می تون. یک برادر سه برادر دارد، یک شخص سه برادر دارد. پیغمبر خدا این حدیثی که الحال به شما گفتم مثال می آرد. سه برادر دارد، وقتی که یک برادر بیمار می شود به سوی این سه برادر مراجعت می کند، به یکی از اینها، برادر عزیز من الحال بیماری دارم که عاقبتش وفات است، تو برای من چی خدمت میکنی؟ میگفت است برادر، میگفت است مادامی که تو بیمار هستی من تو را بیمارداری میکنم، من برای تو غذا تیار میکنم، همه حالتهای وزنی تو را به دوش خود میبردارم، وقتی از دنیا گذشتی من تو را غسل میدهم، کفن میکنم و داخل قبر میگذارم. پیغمبر خدا گفت این اهلش است، این اهل هست، یعنی تا داخل قبر اهل اولاد خدمت میکند. این برادر، برادر اهلی هست گفتن. باز این بیمار به سوی برادر دیم راجعت میکند، تو چی خدمت میکنی؟ میگوید برادر عزیز، برادری من و تو فقط در همین حیات است، بعدی تو من از این خانه تو باز خانه دیگر کس میروم. رسول اکرم گفتن این برادر مال است، این مال است گفتن، امروز در دست این کس است، فردا از دنیا که گذشت باز در دست دیگر کس میفته. و سیوم برادری که مراجعت میکند میگوید تو چی خدمت میکنی؟ میگوید خدمت من همین است که من همراه تو در داخل قبر میستم و از وحشت قبر تو را نگاه میدارم، سوالهای منکر و نکیر را جواب میگردانم، روز قیامت در ترازوی اعمال تو چکار میکنم؟ وزنین میشوم، سنگین بگردم. پیغمبر خدا گفتن این برادر عملت هست، ای اصحاب من از این سه برادر کلامش را اختیار میکنید؟ گفتن آخرش پیغمبر خدا اونی که همراه ما در قبر هست، این عمل هست. حضرت علی روز به یک وادی میگذشت با همراه کمیل رحمت الله علیه. کمیل میگوید در یک وادی یک قبرستان را دید علی و جانب قبرستان گشت، گفت ای اهل قبرستان، آیا برای ما یگان خبر دارید؟ دمی میگه خاموشی ساخت. و بعد این باز علی گفت خبرهای ما بر شما این است که وقتی که شما دنیا را پدرود کردید، مالهای شما تقسیم شد، فرزندهای شما یتیم شدند و زنهای شما شوهر کردند. این خبر ما بر شماست. آیا یگان خبری از شما بر ما هست؟ حضرت کمیل میگوید حضرت علی این سخن را گفتند و گریان شدند. و بعد باز جانب من گشت و گفت اگر اهل قبرستان زبان می داشتند هر آینه می گفتند که از خدا بترسید و حق خدا را در حالت زندگی بجا بیارید. اگر اینها زبان می داشتند. این یک تفسیری عادی و مختصر و ساده در این غزلیات حضرت جنونی هست. البته خلاصه کلام این است که ما و شما باید که با قدر حیات خود برسیم. نگوییم پیر هستیم، نگوییم جوان هستیم، نگوییم میان سال هستیم. هر حالتی که نباشد عادی ترین حتی یک ثانیه و یک دقیقه را برای خودمان چکار کنیم غنیمت بشماریم. زیرا ما و شما نمی دانیم که مرگ کی به سراغ ما و شما می آید. پیش از مرگ باید که ما و شما تیار باشیم. رسول الله می گوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما می آید شما باید که تیار باشیم. می گذاریم انشاءالله در سوال و جواب هایی که الحال نزد ما هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز، من شما را دوستی نزدیک می دانم، التماس به سوال من جواب درست بده. در وقتی گذشتن از منزل روسها دعا کردن ممکن است یا نه؟ یعنی وقتی شما به پیش گورستان می گذارین، گورستانی که روسها خوابیدهند، اونجا شما دعا میکنین، میگوین ای مردمی که در این قبرستان خواب هستین، شما کسانی بودین که قرآن این کار میکردین، شما کسانی بودین که نمازی در مسجد و نماز جماعت نداشتین، شما کسانی بودین که حیات خود به عرق نوشی سپری کردین، وای به حال شما و آمین یا رب العالمین. این دعای شما در حق مزار اونهاست. وای به حال شما که شما دین اسلام اختیار نکردین. و اگر شما این راه را انتخاب میکردین خدای شما گفته بود این دین عند الله الاسلام، دینی که در نزد من نجات دارد این همون چی هست؟ اسلام هست. هر کسی که با اسلام از دنیا میگذرد در حق او ما دعا میکنیم خدای رحمت و مغفرتش میگرداند. وقتی انسانی که به اسلام هیچ خدمتی نمیکند به زمین خدمت باز دشمنی خودش می آورزد او لایق دعا هم ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، من یک نفر مخلص شما، خواهش میکنم به سوال من جواب میگردانید. زنی با طور شوخی با شوهرش میگوید در نبودن تو من با یک جوان زیبا بودم، با این طریق این زن گناه میگیرد یا نه؟ و در آخر التماس دارم از شما امروز در روز قبول دعاست از برای من دعا میکردید که کار مشکل پیش روی من آمده است. یعنی این برادر سوال کردن که اگر زن به طریق شوخی بگوید که در نبودن تو من با همراه یک جوان بودم، آیا این زن گناهگار میشود یا نه؟ راستی بار باور کن این بیغیرتی و بیناموسی همو مرد نشان میدهد. وقتی که زن نزد وی میگوید که من در نبودن تو با یک جوانی بودم، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. این گپ شوخی هم نیست، همه کار از شوخی سر می زند. وقتی یک بار میگوید ما با همراه فلان کس بودیم و نگاه به سوی تو میکند، زنها بسیار یک دام فریب هستند. رسول اکرم گفتند اتقوا النساء و اتقوا الدنیا، از دنیا و از زن سخت بترسید. از این خاطر اولا این تماما معنی ندارد، باید زن اینقدر جرأت پیدا نکند که این سخن را در نزد شوهری خود بگوید که ما با فلان مردی بودم و این مرد اگر خنده کند این دیوس است و بگوید شوخی کرده است، خنده کند این دیوسی را نشان میدهد. برای من البته زن هم گناهگار می شود و تو در نزد خداوند از اون دیده گناهگار تر هستی. خداوند آن مشکلاتی که پیش روی توست صدای مشکلات تو را دور بگرداند و غیرت اسلامی را خدا در وجود تو پیدا بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادر با کلمات عربی نویسنده است، راستی بار این حسنی ختم نیست، حسنی خط می نویسی خوب بنویسش، نغز بنویسش، نمیتونی نویسنده با همین طریق کریلیکی بنویس میفهمیمش انشاءالله. السلام علیکم داملای محترم، آیا حضور پدر و مادر در نکاح شرط است یا نه؟ یعنی در نکاح حاضر شدن پدر و مادر اگر چنده که فقها میگویند شرط نیست، لیکن با مرور زمانی که الحال ما و شما زندگی داریم حضور پدر و مادر شرط است که باید که در نکاح خافرز، البته پدر و مادر است. وقتی ما این قدر صفتی که پدر و مادر میکنیم و در نکاح فرزندش اشتراک نداشته باشد یا درکدار نباشد، پس این چگونه میشود؟ یا حالت حالتم این نکاح نکاح با فیض و با برکات هم نیست. باید که همون داملهایی که هستن پرسان کنند ما را چند کس میگوید، ما را سی بار میپرسیم پدر و مادر باشد اشتراک داشته باشد، از این نکاح فرزندشون لذت برد، اونها به همین روزه اونها تربیه کردن. باید که البته حضور داشته باشد و تمام داملها مسئول هستند، اینها را باید که بپرسند که آیا اشتراک دارد ندارد، آیا این فرزند چگونه فرزند است که پدر و مادر او در این نکاح اشتراک ندارد. اینها را باید که ما بفهمیم، داملها باید بپرسند. الحال در همین موضوع یک صحبت میخواهم برای شما برسانم. یک برادر برای ما مراجعت کرد، من باز داملاها این رساندنی هستم، یک برادر الحال به ما مراجعت کرد که پدرشان یک زنی داده بودند، اون زن تخمین 50 ساله یا زیادتر از 50 ساله بود. وقتی که در خاندان پدرشان جنجال شده است، البته زندگی آینه بیش و کمیست، هر شبی در آسمان ستاره نیست، زندگی به جنجال نمی شود. وقتی جنجال شده است، اون زن بیرون شده است از خانه، آمده است این شهر خانه مادرشان و بعضی از فرزندهای از همین دیهه نزدیکی همین کاریز است، اون زن را دیراب کردن، طلاق ناگرفته رفته در پدر خیشان نکاح کرده دادن. این خودش یک مصیبت است، یک مسخره کردن به اسلام است. این ممکن نیست در اسلام. زنی که به او بی نکاح هست، اون نکاح نکاح نشد، اگرچند تا روز خطبه بخواند خواندن میگیرد، اون خطبه معنای را ندارد که نکاح واقع شد. اینجا شرط ها به جان آمده است، این زن زنی بی طلاق است، چگونه وای میتواند قطعی اون مرد زندگی کند با اون موی سفید؟ اون موی سفید فردا در قبر نزد خدا چی جواب میگد؟ خدای مهربان میگوید من شرم میدارم موی سفیدی که ریشش سفید است و عذاب کنم. آیا موی سفید شرم نمیدارد که به سوی من گناه میکند؟ آیا گناه است؟ این زنا است آخه. تازنی که اگر طلاق کردگی و عده، ما درباره عده با شما صحبت داشتیم، تا عده او نگذرد، زن 50 ساله از 50 بالا عیدهش 3 ماه است. وقتی شوهر باید طلاق میکند 3 ماه باید که عیده بپاید بعد شوهر کند. اگر در این مدت شوهر کند او شوهر شوهر نیست، این نکاح نکاح نیست، همخوابگی اونها همچناست که زنا در راه خدا زنا کرده ایستادن. خوب میشود و کسی نباشد با او زن دیگر همخوابگی نکنند، اون زن جدا کنند. از خدا بترسیم. السلام علیکم داملای عزیز، من در دانشگاه شهر کلاب میخوانم. دکان دانشگاه با ما میگوید که من شخص مسلمان را شوم میبینم. در قرآن شریف آمده که دخترها مسجد رفتن من است. دکان میگوید که من آدم دیندار را شوم میبینم. میگوید که کدامی که قدمی زدگیم گناه است و با سر سجده میکنم، با باز یک بار گناهکار میشوند. التماس سوال، من راستی بار این سوالم نفهمیدم، لیکن آمدن زنها در قرآن خبر داده باشد به مسجد، در قرآن هیچ آیتی نه آمده است که زن به مسجد نه آید. دکان دروغ میگوید. و دیگری که مثال آدم مسلمان بد میبیند، شوم میبیند، ایتری ابو جهلا پر رساخ، ما برای هیچ غم هم نداریم. آخه در هر زمان محمدی هم هست، ابو جهلی هم هست. زیب مکان میگد به هر رویت گل و خار اندرین باغ، که هم توتی در کار است و هم زاغ. این دنیا بیزاغ نمیشود. چه میکنم که سوال مرا با پررگی جواب بید. در ماه شریف رمضان در 30 روز ماه دخترها با پسرها ما بین روز در بخچکایی میکنند. فهم روزه روزه نیست. وقتی که بخچکایی برای شما گفتم، مزار پرستی برای شما گفتم، فالبینی برای شما گفتم، اینها چیزهایی هستند که برادرای عزیز از اسلام ما نیست. بزمی این باز شما در نزد خدا عاصی و گناهگار میگردین. با اینها رجوع نکنین. امروز اکثر سوداگرها در این مسجدهای ما و شماست. همون خارهایی که شما کلان کلان در دکانهاتون کشال کردین، این نشانه اون است که تو توفیق نداری، تو از خدا نمیترسی، تو ایمانی بر خدا نداری، تو فقط همون خار، از همون خار تو چی داری؟ حاجت و برکت دکان تا طلب داری. اون خارها را از دکانها دور کنی. نلهایی که در دروازه هاتون آویزان کردین، اونها را دور کنین. در رمضان کرده باشد، از رمضان ثوابش تماما محروم شده است. رمضان چیزی نیست که همین دهن بسی و تشنگی تمام به همین روزه به جا ما باشد، نه. تمام اعضای انسان باید روزه دار باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم که داملو حاج مرزا، حمام رفتن مردها یک جای درست است یا نه؟ حمام، من برای شما چند حدیث اینجا نویساندم، میخوانم الحال ختان ملاحظه کنین که حمام چی معنی دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتقوا بیتا یقال له الحمام. پیغمبری خدا گفتن از خدا بترسین و آن مکانی که نامش حمام است به اونجا قدم نزنید. قال یا رسول الله انه یذهب الدرن و ينفع المریض. صحابه گفتن پیغمبری خدا، حمام مکانی هست که چرک آدم دور میگردد و بیماری هایی که باشد از حساب حمام بیماری ها نابود میگردد. قال فمن دخل فليستتر. پس مادام کدامی از شما میخواهد که حمام داخل شود، بایستا که ستر عورت به جا بیارد. رسول اکرم در آخر گفتند. از این خاطر وقتی شما حمام میدراین، جوانای عزیز یا پدرهایی که حمام میروین، اولا حاجت به حمام نیست. الحمدلله امروز یک سرپوشه داریم یا یک پیچکه داریم که در همون یک کمی همه را بتسبانیم، آب گرم کنیم، در همون سر بدن خدا بشوییم. از اوی که ما و شما در یک جمعیت داخل می شویم که همه، اگرچه تو سطر داری، لیکن اون دیگرها سطر ندارند. به نظر کردن اونها، به داخل شدن مکان اونها، تو هم گناهگار هستی. حضرت سلمان فارس از ما و شماست، می گوید 3 بار گفتن حضرت، مردن و زنده شدن را به عهده دارم، لکن نظر کردن به عورت یک برادر را اختیار نمی کنم. 3 بار حضرت گفتند مردن و زنده شدن را به عهده دارم. این مردن خیلی کاری مشکل است، جان دادن خیلی کاری مشکل است، این را به عهده دارم، لکن به عورت یک برادر نظر کردن را من برای خود اختیار نمیکنم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. ایران نسائی هم روایت کردن، ترمذی هم روایت کردن، حاکم هم روایت کردن. چی گفتن؟ کسی ایمانی بر خدا و ایمانی بر روز قیامت دارد، چی میگوید؟ فلا يدخل الحمام الا بمئزرين. پیغمبر گفتن داخل نشود حمام را مگر با ستر عورت. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يدخل حلیلته الحمام. کسی ایمان دارد، ایمانی بر روز قیامت دارد، ایمانی بر خدا دارد، با عیسی که اجازت ندهد که زن او حمام رود، برای زن وی هم داخل حمام شدن هم اجازت ندهد و خصت عورت. این هم یک حالتی اگر ناگوار برای شما باشد و اگر حمام هم اختیار میکنید، جایی دارد تنها تنها برای هر آدم، اونجا را برای خود اختیار کنید. برای جمع بین جمعیت و ترک ستر کردن، شما اگر روز جمعه باشد، از جمعه تماما بالکل از ثوابش محروم هستید. اگر در روز جمعه رفته در حمام باز با یک بدنهای لوچ، یا اینکه اگر ستر عورت هم داشته باشید پهلوی تو لوچ باشد، تو از ثواب جمعه محروم هستید. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک چند سوال را از شما پرسان میکنم. شما گوید که مادر به سر گوری فرزندش رفته دعا کردن روا هست یا نه؟ دویم، مفهوم روزه امام اعظم چیست؟ روزه گفته با باغزار یا مقبره یگان عالمی که از دنیا میگذرد وای روزه میگویند، یا ما و شما میگویم روزه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی مرقدش، همون روزه میگویند. روزه ابو حنیفه هم مثل همین است، چگونه که در بغداد است، در بغداد حضرت خابیده هستند، مثل همون است مرقد ابو حنیفه. سیوم، پیشتر یعنی در عصرهای پیشین وثیقنامه بوده است، این چگونه حجت بوده است؟ وثیقنامه اینا همون اولادهای خودشانه بود. وثیقنامه گفته همین گواهنامه را هم میگن، گواهنامه را وثیقنامه میگن. یعنی که اگر مطلب شما این باشد که مثال بعضی آدمها پشتهای خودشانه چند پشت تا کی میرسد گفته اونا را حجت کردگی هستن، معنای همون را هم داره. زنی که سینش به 70 رسیده است، اگر مرد با زن دیگر گرفتن مراق داشته باشد ولی زن مانع شود یا خود رشک برد، باوی اوبال نیست؟ نی اوبالی چی هست آخه؟ مثال اگر مرد مراق با زن دیگر داشته باشد و شرایطش میرسیدگی باشد، شرایطش میرسیدگی باشد، تأمین هر دین زنها را میکردگی باشد، اینجا هیچ یکان رشک زن و مانگی زن هیچ اهمیت ندارد. و سوال اولی که شما گفتین، آیا مادر با گورستان با نزد فرزندش دعا کرده میتواند یا نه؟ من یک حدیث از پیغمبر خدا و شما میخوانم که را حاکم روایت کرده است. ابن ابی ملیکه وقتی میگه عایشه صدیقه از گورستان برگشتن، این زن از عایشه سوال کردند، من این جئتی، از کجا آمده عایشه؟ قالت من قبر اخی عبدالرحمن ابن ابی بکر، گفت از نزد قبر برادرم ابی بکر عبدالرحمن ابن ابی بکر آمدم. فقلت لها الیس کان النهى عن زیارت القبور؟ عایشه، آیا پیغمبری خدا نگفته بود که زنها باید که به زیارت قبرستان نروند؟ قالت کان النهى ثم امر بزیارتها. بلی گفت ای ابی ملیکه، پیغمبری خدا اول من کردن، لیکن در آخر اجازت دادن که رفته زنها هم قبرها را زیارت کنند. لیکن حدیث های زیاد هم در باب من کردن زنها برای زیارت قبرها هست از پیغمبر، لیکن امروز حاجت به سوی قبرستان رفتن زنها را هم در مذهب ابو حنیفه میگوید خاطرش این است که اینها طاقت صبر ندارند و در داخل قبرستان که جزا و فضای زیاد میکنند، از این خاطر گفتن نرفتنشان بهتر است. و وقتی که اگر میروند باید که ستر اسلامی داشته باشند. لیکن از همه بهتر همین است که هیچ حاجت نیست، در همون خاندان دعا کنند، در حق فرزنداشون دعا کنند، انشاءالله خداوند دعای اونها را میرساند. شرط نیست که همون قبرستان یا که مزارها در مثال ما و شما، همین زنهای ما و شما آباد گیرند، هیچ حاجت نیست. سلام داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم که به این سوال من جواب گردان. نماز بامداد قضا شود، در کدام حالت خواندن درست است؟ بعد از شام درست است یا بعد از پیشین؟ نماز شام وقت نماز قضا وقت ندارد. بامداد قضا شد، تا پیشین میخوانی، بعد پیشین میخوانی، پیش عصر میخوانی، بعد عصر میخوانی، بعد شام میخوانی، همه صورت جایز است. کدام حالتی ده که نماز قضا را میخوانین، البته به البته جایز میشود، درست میشود. السلام علیکم داملای عزیز، من بر نماز شما از کوچه چرمگری پایان می آیم. شما را از محبت بسیار چند بار در خوابم نیز زیارت کردم. یک شب خواب دیدم شما و خودم و حضرت عمر یک جا نشسته ایم. حضرت عمر می گوید که کمی صبر کنید، رسول اکرم می آید. دیگر نمی دانم که پیغمبر را دیدیم یا نه، که این که بیدار شدم، این چه خیل خواب است. من چند بار گفتم من تعبیر خواب نمی کنم، لیکن وقتی آدم خواب میبیند حضرت عمر یا یک عالم، یعنی یک آدم نمایانی که در راه خداوند نمایان شده است، وقتی وای مثال شما در خواب میبینید، این یک معنای او را دارد که ایمان شما قوی شده ایستاده است، ایمان شما کامل شده ایستاده است. خوش به حال او برادری که حضرت عمر را در خوابش میبیند، حضرت ابوبکر را در خوابش میبیند، حضرت عثمان در خوابش میبیند. این در هر خواب داخل نمیشوند. داملای شیرین سخن عزیز، خداوند سخن از خداوند و بعد از جماعه مسلمین که در حق فرزندانم، فرزندان همه و در حق فرزندان من دعای خیر کنید که دعا طلب کردن از غرب و مهربانی های پدرشان، یعنی برادرایی که در سفرها هستند، تحصیل علم میکنند یا برای رزق روزی رفتند، خدای مهربان اونها را صحت سلامت بردی، صحت و سلامت به خاندان برگشته و آمده در جمعیت و در دین خدمت کردن را خدا نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم، در محله ما داملا امام تسبیح بعد نمازها را بلند نمی خواند. قوم در حیرت ماندند از ترس ملا امام، آیا بخوانیم یا نه؟ بلند خواندن تسبیحات 33 بار فرض است یا سنت؟ التماس جواب دهید. حضرت ابو هریره می گوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سبح الله فی دبور کل صلات ثلاثا و ثلاثین و حمد الله ثلاثا و ثلاثین و کبر الله ثلاثا و ثلاثین و تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. پیغمبر خدا گفتند هر کسی بعد نماز 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر میگوید و صدوم کلمه این با لا اله الا الله وحده لا شریک له انجام میدهد، خداوند مغفرت خطاهای او را میکند، اگر چندی که مثل کف که بحر که خطا داشته باشد. از این خاطر ملا امام هم که گفت، شما هم برابر ملا امام همون تسبیح ها را گفتن بگیرین. خواه نماز بعد نماز شام هم شما تسبیح ها را بگین، بعد هر یک نماز تسبیح ها را بگین. انشاءالله خداوند مغفرت گناه های شما را میکنند. درود و رحمت خدا بر شما ای داملای محترم، خداوند عمر شما را دراز و با برکات گرداند. از شما خواهش دارم همین موضوع ها را برآمد کنید. من یکی از مخلصان دائمی این مسجد هستم. این برادر سه موضوع را برای ما پیشنهاد کردند که همین ها را بسیار خوب میشود برآمد کنید. یکم قربانی حضرت اسماعیل، دوم حضرت ابو حنیفه را ترجمه حالش را، و سوم درباره تربیت فرزند. انشاءالله همین ها بعد موضوع قیامت خدا خواسته باشد در اراده و در نیت ما هست. البته این عید قربان، نزدیکی های عید قربان که مخصوص همین قربانی حضرت اسماعیل است، به شما انشاءالله میرسانم. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. ما یک گروه زنهای کوچه چرمگر پایان نماز تراویح میخوندیم. در این بین سوالهای بمیان آمد که با عقل آدمی درست نمیآید. یکم، جوگی را نان دادن اوبال بوده است. دویم، چیزی که به جوگی صدقه میدهی باید به زمین بگذاری تا که زمین گواه شود. و سیم، کتابهای چاپ شده ای که در بازارها میفروشند ما میخوانیم، خواندن آنها نادرست بوده است. کمینه کمترین سوالهای دراز میدادگی شما برای من معلوم است، اما من میخواهم همه زنها بفهمند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: رد سائله به بذل یسیر. هر وقتای طلبنده ای که اگر خانه شما آمد با اندک چیزم که داشته باشید و یا خرسند بگردانید. او رد جمیل، اگر چیزی نداشته باشیم با سخن خوب وای را از خانه بیرون کنید. فانه یاتیکم من لیس من الانس ولا من الجن ينظر کیف صنیعکم فیما خولکم الله. پیغمبر خدا گفت شاید این که خداوند روز نه از طایفه آدم نه از طایفه جن کسی را خانه شما روان کند برای امتحان که بنده من چگونه جوان مردی داشته باشد. شاید این سائل، این طلبنده آدم نباشد، میگوید پیغمبر. شاید یک فرشته را خداوند در همین صورت تبدیل میدهد و خانه شما روان میکند تا که بنده من چگونه قدرت دارد، چگونه معامله دارد شما را خدا، شاید که این طریق هم بسنجد. از این خاطر گفتند حتی سوره و الضحا را نگاه کنین. و اما سائل فلا تنحر، خدا میگوید با جانب طلبنده شما داد و فریاد نزنید، طلبنده را گبهای قبیح نگین، شاید وای طلبنده نباشد. خداوند این گونه امتحان ها هم بالای ما و شما میکند. شاید که فرشته باشد که ما و شما احتیاج به همون یک کلوله چای و یک سومی ما و شما نباشد، لیکن وقتی ما او را جواب میگوییم، جواب خوب میدهیم و شاید دعا کرد که خدای در این خاندان برادر فیض و برکات را نازل کند، خانه ما و شما پر فیض و پر برکات شود. این گونه امتحان ها از جانب خدا هست. اینجا وقتی من کم مانده است، اینجا سوال های زیاد است. در دوره های پیغمبر خدا ابو هریره روایت میکند، نگر روز رسول اکرم در حلقه ما نشسته بود و یک حکایه از دوره های بنی اسرائیل کرد که را مسلم هم روایت میکند، بخاری هم روایت میکند. میگوید گفت که در زمانهای بنی اسرائیل خداوند سه مرد را سنجید. یکی از آنها کسل سفید پوست بود، یعنی ما شما پیس میگوییم. یکی از آنها میگوید موی سر نداشت، کل بود. و سیومش میگه نابینا بود. این سه طایفه را میگه خداوند یک سنجش گذرانید. چگونه؟ ملائکه را روان کرد نزد این آدم سفید پوست و گفت ای مرد خدا، چی میخواهی؟ چی خواهش داری؟ گفت خواهش من همین است که از این بیماری من تمام یار و رفیقی من از بدن من دور شدن، از بر من دور شدن. میخواهم که یک شفای خداوند بر من نصیب بگرداند. این ملائک میگه دست خودش در همون بدن همون مرد دوان و مثل اوله چکار شد؟ پوست اوله اشغال کرد بدن او را و بعد گفت از نعمتهای دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک شطور را صاحب شوم. یک شطور را میگد این فرشته آورد نزد این مرد گذاشت و گفت خدایا در این اشطور برکات نصیب بگردان و رفت. چنان میگه برکاتی شد که دشت ها پر از شطور شد. رفت پیش این آدم بیموی، از اونم سوال کرد. این مرد هم چی گفت؟ گفت میخواهم که دعای کنی که همین موی من مثل موی اول و جوانی هم بگردد. میگد همچنان دستش در بالای سری وای دوان، موی سر مثل اوله شد. گو از نعمت دنیا چی میخواهید؟ گو میخواهم که صاحب یک گاو باشم. حالا میگد یک گاو برای او آوردن، دادن و دعا کردن خدای در این گاو مال تو برکت شود. دشت ها پر از گاو مال شد. میگد آمدن پیش آدم نابینا گفتن تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک بینا و یک روشنی را مشاهده کنم، یک یار و رفیق با یک دیده بینا بینم. میگد دستی خودش دواند بینا شد و گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت برای من یک گوسفند باشد بس است. حضرت میگد دعا کردن، بیشه ها و دشت ها پر از گوسفند شد. از این بین چند سال گذشت، من برای سنجش الهی را بینین. آمد میگد همین فرشته را خداوند روان کرد که رفته اینها را یک از امتحان گذران که اینها چی بودن و چی شدن. وقتی آمد پیش این آدم سفید پوست گفت من مسافر هستم، همون فرشته، من مسافر هستم، احتیاج به یک اشتر دارم تا که به منزلم صحت و سلامت برسم. این مرد گفت ای انسان، گفت من قرضدار هستم، من تو را هیچ چیز از شتر دادن نمی توانم. گفت این فرشته بر او گفت من تو را می شناسم، تو همون آدم سفید پوست نبودی که خداوند تو را شفا داد؟ آیا تو همون فقیر نبودی که این دشت همه از دعای همون یک فرشته برای تو نصیب شد؟ نه نه نه، گفت اینها همچنان نبود. گفت اگر همچنان نباشد و امین سخنی تو دروغ باشد، خدایا تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. میگه همچنان به حالت به اولش خداوند مبدلش گردانید. آمد نزد همین آدم بیموی و این معامله را با او هم گفت. او کس گفت این گاو مالی که میبینی اینها؟ گفت نه، گفت اینها را خدا نه، بلکه اینها میراث پدرم بودن. گفت حضرت میگه دعا کردن، اگر خدای گفتن همین گپی تو دروغ باشد، خدای تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. خداوند میگه همون اصل پیشینه چگونه ای که بود به همون حالت مبدلش گردانید. آمد نزد آدم نابینا و گفت ای مرد خدا، گفت من احتیاج به یک گوسفند دارم، چی میشود که همون گوسفند را برای من نصیب بگردانی تا که او را فروخته کنم با پول و به خانه خود برسم؟ گفت این مالی که در دشت میبینی، گفت اینها، گفت همه داد خدا هستند، اینا را خداوند بر من داد، من هیچ کس نبودم، مرا این خدا داد. یک گوسفند همین دشت در اختیار تو، چند میگیری گرفتن بگیر. این فرشته چی گفتن؟ گفتن من تو را میشناختم، تو یک آدم نابینا بودی، تو یک آدم فقیر بودی، من حاجت به مال تو ندارم مگر اینکه خدایا گفت نعمت همین انسان باز زیادتر بگردان. دعا کرده رفتن. بین این گونه امتحان ها از جانب خدا به ما و شما میشود. ما و شما اونقدر فهم و اونقدر زیرکی نیستیم که اونها را بشناسیم. شاید که یک امتحان خدا باشد. از این خاطر ما و شما هیچ معامله با آدم های تلبنده نکریم، اونها بیچاره مجبور شدگی هستند. السلام علیکم داملای محترم، من به شما یک سوال دارم. میگویند که اگر فرمه زکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوی. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانی. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک های زکسی میپوشند خواهرای ما و شما و بر زکس میروند و توی انجام میدهند با همین فرمه ها، آیا همینجا یک طلاقی، یک طلاق همین نکاح در واقع می شود یا نی؟ گفته سوال داده است. اگر شما یک طلاق گفته باشین، من میگم سه طلاق می شود. شرمندگی است، باور کنین، عیب است. این لباس ما و شما نیست، اگرچه ما و شما ملاچیم از این سخنها. بیاید خانه پیغمبر خدا را ما برای شما حکایت میکنم. بنی تمیم گفتگی یک قبیله بود، پیش پیغمبر، پیش عایشه آمدن، مادر ما و شما، زن پیغمبر خدا آمدن و حضرت عایشه وقتی که میگه لباس های این بنی تمیم دید که خیلی شفاف بود، خیلی تنوک بود، یعنی بدن نما بود، میگه حالت حضرت خیلی تغییر یافت و گفت این کنتون مؤمنات فلیس هذا بالثياب المؤمنات. ای مادرای عزیز، گفت اگر شما دعوا کنین که ما مسلمان هستیم، ما مؤمن هستیم، این لباسی که شما در بر کردین، این نشانه مؤمنی و مسلمانی شما را نشان نمیدهد. این نشانه اون نیست که تو دعوا کنی، دعوای تو دروغ است، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی وقتی این لباس ها را تو در بدن خود میکشی. تازه عروسی میگوید، یوسف قرضاوی در فقه معاصرش میارد در باب لباس زنها، یک تازه عروس پیش عایشه صدیقه آمدند و میگه در بدن شاید که همین لباس های پرده هایی که امروز خواهرای ما و شما را شرمنده کردن، اینا را از ملک غرب برای ما و شما آوردن که اینها بپوشن، اینا مثل ما پیرو شوند، اینا مثل ما دوزخی شوند. همچنان لباس میگه در برش بود. حضرت عایشه چی گفتند؟ حضرت عایشه گفتند لم تؤمن بصورت نور امرأت تلبس هذا. حضرت عایشه گفتند ای خواهر عزیز، گفتند اگر این لباسی که تو در بر داری، این لباس کسایی میپوشد که به سوره نور که در قرآن خدا فرستاده است به سوره نور ایمان ندارد. این سوره نور چی میگوید؟ شما الحمدلله امروز قرآن های کریلیکی هم برآمده است. سوره نور آیت 31 نگاه کنیم، خداوند میگوید ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن صدق الله العظيم. خدا میگوید ای خواهرا، ای بندگان، شما وقتی لباس میپوشین لباسی بپوشین که بدنهای شما نتابد. وقتی رویمال در سر میاندازین چنان رویمال اندازین که گردن و گوشهای شما را بپوشاند. تفسیر نصفی نزد من از حنفی مذهب است. حضرت میگوید در اینجا مطلب خداوند این است که گوش، گردن، دستها، بازوهای زن، همه اینها ستر هست. اینها را خدا گفته ایستاده است که باید که انسان چکار کند، باید اینها را پوشیده بگرداند. اگر ایمانی بر خدا داری، ایمانی به صورتی به سوره نور داشته باشی، این لباسها را اصلا در بدن نمیکشی. و وای به حال هم برادرهایی که همین لباس ها را از راه های دور میگیرن میارن و سبب گناه کردن همین مردم مسلمانی کولابی ما و شما میگردن. در گناه کردن چکار میکنند؟ یاردن میکنند. من اهل النار کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. پیغمبر گفت از اهل دوزخ است، گفت کیها؟ زنهایی که کاسیاتون لباس دارن، لکن لباس دارن که عاریاتون بدنشان میتابد، مائلاتون ممیلاتون خود کو بدکار هستن، خود کو بی‌حیا هستن، لکن این کسل بی‌حیایشون باز در دیگر دخترها و در دیگر فرزندها میچسبد. اینا را نپوشین، اینا را کاری که در خواهر اپاتون اجازت نتین. اگر سخن شما در خانه تأثیر داشته باشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من سوال و جواب را دوست می‌دارم و به شما اعتقاد دارم، خواهش میکنم به سوال من جواب گردانید. میگویند بچه با دختر بگردد و غیر از خواب کردن با آن عملهای بد کند، آن را گرفتن خوب نبوده است. میخواستم از زبان شما شنوم. یعنی جوانی که اگر دسترازی میکند به سوی یک زن در حالتی که بین اونها نکاح نیست، اگر چندی که با او همخوابه هم نشده باشد، همان دسترازی تو هم زنا هست. لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر میگوید مخیط، اینجا مخیط گفته دروش میگویند، همان دروش، همان سوزنهایی که جوال میدوزند. پیغمبر خدا گفت اگر همان دروش را گرفته و در سر یکی از شما به عدد زنند، این برای شما بهتر است از آنی که شما دستان این مردها در وجود زنهایی که برای شما نکاح ندارند دسترازی میکنید. جوانای عزیز هیچگاه به این عمل دست نزنید. باور کنین هم در دنیا شرمنده میشوین، هم در آخرت شرمنده میشوین. لا غنا مع الزنا، کسی که اگر زنا کرد، این سخن پیغمبری خداست، اصلا بای نمیشود، اصلا دسترخانش نان نمیبیند، وای باید گدا شود، اگرچه دولت دارم که باشد. وقتی که اینقدر دسترازی کرده باشی، این دختر را به آبرو کرده باشی، پس او را گرفتن برای تو افضلتر است از او را که او را ترکش میکنی. با فردا یک کسی دیگر هم که گرفت، باز خبرها میرود که این مثال فلانی، این دختر با فلانی میگشت، باز حیاتی او تلختر میشود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. پروردگارا از ثواب و ثمره این موعظه هایی که الحال گفته شد اهل این بندگان تا خدای برخوردار بگردانی، هر مراد و مطلوب و مقصود هایی که در دل این بندگان تا از خدای با فضل کرم خود برآورده خیر بگردانی. خدای مهربان بندگانی که خیر احسان ها کردند، حاجت ها طلب داشته باشند، خدای حاجت هاشون را برآورده بگردانی و خدای آرامی را در روی دنیا علی خصوص در این جمهوری ما برقرار و بردوام نگه بداری. اللهم عین علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتیک برحمتک یا ارحم الراحمین. یک مصلحت با شما رساندنی هستم، انشاءالله از دعا میکنیم. در همین پهلوی راست ما چگونه که چند بار اعلان کردیم، این عمارت طهارتگاه رفته ایستاده است. اینجا طهارتگاه کرده ایستاده ایم، یعنی اینجا زمینش خیلی کلان است. اون برادرها خواستن که یک بهبود و بهترش کنن، لکن خیلی شرایط این چنین شد، اونها هم دیگر به این مکان رسیدن نتانستند. روسی بار چندین برادرها را خداوند در عمر جانشان برکات دهد، از این محله بیرون از این محله خیلی یاردم ها کردن، لیکن بازم این بسیار خراجات کلانی